بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله بسترين حديث ما لا يدرك كله لا يترك كله شيء آیا این مربوط به کلی دارای افراد است یا کل دارای اجزا را هم شامل می شود به گونه ای که اگر ما از برخی از اجزا تمکن نداشتیم اجزای باقی را باید انجام داد. بعضی ها گفته بودند چه این مربوط به عمومی است که دارای افراد هست. ایشون جوابهایی دادن تا رسیدیم فکر کنم به و اما احتمال کون لفظ کل لعموم الافرادی فلا وجه له. این چی بگوییم ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو مربوط به عموم افرادی است، این وجهی ندارد، چون مای موصولی که در اینجا وارد شده منظور فعل مکلف است، منظور افعال مکلف نیست، فعل مکلف است. و وقت ما لا یدرک کلو، مثلا نمازی که کلا فعل مکلف است دیگه، کلا آن قابل درک نباشد و قابل اتیان نباشد، لا یدرکو کلو، کلش نباید ترک بشود، یعنی باقی مانده اجزا را باید انجام بدهد. بعد اگر ما بیایم از مای موصوله افعال مکلفین را اراده کنیم، ما لا یدرک کلو یعنی افعالی چه قابل، یه فعل نه، افعال متعدد، همه افعال را نمیتواند، مثلا 10 نفر را باید اکرام کند، 10 نفر را نمیتواند، اون مقدار چه میتواند باید اکرام بکند. اونجا بله میشود بر عموم افرادی حمله کرد، ولیکن ظهور ما موصولی در فعل مکلف است. این بله فعل مکلف هم در اونجاییست که قبلا گفتیم دیگه، که دارای اجزایی باشد، مرکب باشد، برخی از اجزا برای اون مقدور باشد، برخی از اجزا برای اون مقدور نباشد. اگر ما این را بر افرادی حمل کنیم ها، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، اصلا معنا جو در نمیاد. وقت معناش این است چه؟ ما لا یدرک شیء منها لا یدرک شیء منها، اونی که شیء از آن قابل درک نیست، یعنی قابل اتیان نیست، چیزی از آن قابل اتیان نیست، چیزی از آن نباید ترک بشود. این چه درست نیست، چیزی که اصلا قابل اتیان نباشد چگونه میتوانم بگم که اصلا نباید ترک بشود. لذا بر چه چیزی هم میکنیم این مالای را کله، لفظ کل را بر افراد هم نمی کنیم، بر اجزا هم میکنیم، یعنی آن فعلی که متشکل از اجزایی است، بعضی ها را انسان می تواند، بعضی ها را نمی تواند. این تتمه ای بود از اون بحث قبلی که فرمود بعد و اما احتمال و کون لفظ کل للعموم الافرادی فلا وجه له. احتمال این که لفظ کل در روایت سوم ما لا یدرک کل لا یدرک کل برای عموم افرادی باشد، این وجهی برای آن نیست، چون برای عموم افرادی باشد به درد ما نمیخورد دیگه، چون ما در مرکب دارای اجزا بحث میکنیم. چرا حملان بر عموم افرادی وجهی ندارد؟ لأن المراد بالموصول هو فعل المکلف، مراد از موصول فعل مکلف هست نه افعال مکلف، فعل مکلف هست، این مطلق است دیگه، عام چی نیست همه افراد را شامل بشود یک جا. خب مراد از موصول فعل مکلف است و کلهو ما لا یدرک کلو، منظور از کل عبارتونم مجموعی، عبارت از مجموع فعل مکلف است. این مجموع از اجزا تشکل یافته است. نعم لوگام گرینتون علا ارادت المتعدد من الموصول. بله اگر گرینه ای باشد که از موصول متعدد اراده شده. متعدد یعنی چه؟ یعنی افعال مکلف اراده شده. به ان اریده این گونه اراده بشود. ان الافعال التي لا یدرک کلها، افعالی که کلش قابل اتیان نباشد، که اکرام زیدن و اکرام عمرن و اکرام بکرن. اینجا لا یدرک کلها، خب بعضی ها را میتواند بعضی ها را نمیتواند. اینجا اونو که میتواند انجام میده. اگر گرینه باشد چه از ماه موصول متعدد اراده شده، کان لمحتمله وجهون، برای اون احتمال چه مراد از کل، اون احتمال چه بود؟ چه مراد از کل عموم افرادی باشد، اون وجه خواهد داشت. لکن لفظ الکل هین ایزن ایزن مجموعیون لا افرادیون. یه منطقه لفظ کل حتی اونجایی که متعدد هم اراده بشود، خود لفظ کل مجموعیست، افرادی نیست. چون افرادی باشد معنایش این میشود که قابل التزام نیست. افرادی باشد معنایش این است چه؟ ما لا یدرک شیء منها لا یدرک شیء منها. آن افعالی که چیزی از آن قابل اتیان نباشد، یعنی هیچ چیزی دیگه، چیزی از آن قابل ترک نیست. اگر قابل اتیان نیست چگونه قابل ترک نیست؟ اگر قابل اتیان نباشد باید ترکش جایز باشد دیگه، نه چه بگویم؟
افراد بشه.
بله
چرا تو افرادی شیعی میذاریم؟
آه بله، محشین اینجا اشکال کردن دیگه. ایشون این را بر چه چیزی؟ یه سلب و اموم است، یه اموم و سلب است. این اشتباهی که اینجا رخ داده همینه. این شیعون از کجا آمد؟ ما لا یدرکو شیع منها، یعنی بر اموم سلب ایشون هم میکند دیگه، لا یدرکو شیع منها. لذا بعضی از محشین هم اینجا اشکال کردن، مراجعه کنید هست. ولا معنا له، این هم چه معنایی ندارد. فمرتکبهو فی احتمال الاموم الافرادی، آنچه ایشون احتمال مرتکب شدن در احتمال عموم افرادی، چه از ماه موصوله چه چیزی اراده بشود؟ عموم افرادی اراده بشود. این مما لا ینبغی له، این احتمال سزاوار نیست. ولم ینفعه فی شیء، چه نافع و مفید نخواهد بود. پس دلالت این را هم ایشون کامل دانستند دیگه. دلالت حدیث سوم را بر قاعده میسور که مالا یدرک کلو لا یدرک کلو دلالت میکند چه باقی را باید انجام داد. یه جنبندی میکنم فهمد که با توجه به این مطالبی چه گفتیم، تمامیت استدلال با این روایات معلوم شد. هم با روایت اول میتوانیم زامرتکم به شیء فعتو منه مستطعتم، چون من را گفتم تبعیزیه است دیگه، من به معنای با نیست، من بیانیه نیست. هم روایت دوم را المیسور لا یسکتب المعصور، دلالت این را هم پذیرفتند. و هم این روایت سوم را چه ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، این جنبندی را میخوام بکنم. فثبتم ما ذکرنا ان مقتضی الانصاف تمامیت الاستدلال به هذه الروایات. مقتضی انصاف این است که استدلال با این روایت تمام است، با این روایات، سه تا روایت. و لذا شاع بین العلماء بل بین جمیع الناس، شایع شده بین علماء بلکه همه مردم، الاستدلال بها فی المطالب، در مطالب مختلف از این روایات استفاده میکنن و به این روایات استدلال میکنن، یعنی در موارد فقهی و حتی در موارد غیر فقهی. مردم در کارهای روزمره خودشون هن اون جایی که نمیتوانن همه اش را انجام بدهن، اون مقداری که میتوانن اون را انجام میدن. حتی انه یعرف العوام بل نسوان و اطفال، حتی عوام، حتی زنان و کودکان همین را میشناسن. جواب هر کاری که تمامش را انسان نتواند، بعضش را بتواند، اون بعض را نباید ترک کند، اون بعض را انجام میدهد. ثم ان الروایه الاولى والثالثه و ان كانتا ظاهرتين في الواجبات، این دو تا روایت، یعنی روایت اول و سوم، ظهور در واجبات دارد. چون در روایت اول فعتو بود دیگه، زامر تو کن بشه این فعتو منه، فعل امر است، ظهور در واجبات دارد. و سومی ما لا یدرک کلو، لا یدرک ترک نشود، یعنی باید انجام داده بشود. اما روایت دوم در ظهور در وجود المیسو لا یسکتو، به صورت جمله خبریه هست، میسو ساکت نمی شود، یعنی هم با وجود سازگاری دارد، هم با رجحان چه راجح هست چه انسان نه ترک نشود. یعنی چه
ترک نمی شود؟
ترک نمی شود، یعنی باید انجام داده بشود.
همون دیگه ماس پرسیقی نه هم میکنم، لا یسکتو هم یعنی نباید ساکت بشه.
نه، لا یسکتو ساکت نمی شود، یعنی رجحانش از بین نمی رود. اینجینی المیسو لا یسکت، میسو ساکت نمی شود، خب رجحانش از بین نمی رود، رجحانش باقی است. اما این رجحان مل من امنن نگیزه است چه بشود واجب، یا ما عدم المنع من النقیزه است چه بشود مستحب، با هر دو سازگاری داره. میگه ولو این روایت اولا و سوم ظهور در واجبات داره، الا انه یعلم به جریانه ما فی المستحبات به تنگیه المنات العرفی، الا انچه جریان این روایت اولا و ثالثه در مستحبات هم دانسته میشود. یعنی در مستحبات هم انسان کلش را نتواند، اون مقداری که میتواند راجع هستشون را انجام بدهد. به تنگیه منات عرفی، درسته ظهور اینها در واجبات هست، ولی تنگیه منات میکنیم دیگه، عرف اینجا تنگیه منات میکند. چه منات؟ همون این است وقتی چه قدرت بر فعل به صورت کامل نبود و نسبت به بعض قدرت و توانایی بود، اون را انجام میدن، اون رجحانش از بین نمی رود. اگر واجب است وجوبش از بین نمی رود، اگر راجح است مثل مستحبات رجحانش از بین نمی رود. ما کفایت روایت ثانیه فی ذالک، علاوه روایت دوم هم کفایت می کند فی ذالک، یعنی در مستحبات. چون المیسو لای از کتب محضور از کردم دیگه، میسو ساگت نمی شود، یعنی رجحانش سر جای خودش باقی هست. مثلا شبگرد انسان صد رکعت نماز نمی تواند بخواند، المیسو لای از کتب محضور، اون چند رکعتی چه می تواند ساگت نمی شود، می تواند استحبابن اون را انجام بدهد. برای مثلا بعضی سوال می کنن این نوافل مثلا یومیه، که بعضی ها انسان هشت رکعت مثلا نماز نوافل ظهر را نمیتواند، مثلا وقت نیست، نمیتواند یعنی وقت نیست، یا مثلا قدرت ندارد، مثلا دو رکعت میخواند، این نوافل محسوب میشود؟ بله، طبق روایت المیسور لا یسکت بالمعسور این نوافل محسوب میشود و ثواب هم بر آن مترتب خواهد شد. می‌رسیم به شروط. این دفعه بخونه شماره 8.
بکان به دلیل مشروط اطلاق بود، فلازم و الاکتصارف تدبیر علا صورت تمکن به مشروط به نشد.
خب تا حالا در مورد اجزا بحث میکردیم دیگه، اجزایی که انسان میتواند، اجزایی که نمیتواند، که نتیجه این شد که اون اجزایی که میتواند اون رو انجام میدهد. حالا یا وجوبن در واجبات یا استحبابن در مستحبات. در شرایط چطور؟ یه فعلی مشروط به یک شرطی هست، مقید به یک قیدی هست، حالا از قیدش تمکن ندارد، از اون شرط متمکن نیست، آیا اون مشروط را بدون اون شرط، مقید را بدون اون قید بله انجام میدهد، یعنی باید انجام بدهد مثل همون اجزا، یا نه شرط با جز متفاوت است. میگه مقتضای اصل در اجزا گفتیم دیگه چیست؟ مقتضای اصل در اجزا چه بود؟ چه انجام میدهد. اون روایت را هم نمیگویم، اون روایت مقتضای قاعده ثانوی است. ما باشیم و قاعده اولی و اصل اولی گفتیم که بقیه را باید انجام بدهد. در کجا؟ اون جایی که عام و اون مطلق یا بگویم در مانحفی مشروط عمومیت دارد، اطلاق دارد، هم صورت تعذر را شامل می شود، هم غیر صورت تعذر را شامل. یه اقیم الصلاة، نماز را اقامه کنید. حالا چه انسان از سوره متمکن باشد یا نباشد، هر دو صورت را شامل می شود. یعنی بله مرکب اطلاق داشته باشد، مرکب اطلاق داشته باشد، ولی دلیل جز اطلاق ندارد. چه اطلاق ندارد، این اختصاص به چه صورتی پیدا می کند؟ اختصاص به صورت تمکن، غیر صورت تمکن را شامل نمی شود. از همون بیان در اینجا هم استفاده می کنیم. اینجا هم می گویم مشروط عمومیت دارد. مشروط عمومیت دارد. هم حالت تمکن را، تمکن از شرط را شامل می شود. هم اون حالتی که انسان تمکن از شرط، مثلا استقبال شرط صلات است دیگه، رو به قبله بودن. گفته عقیم الصلات. خب این شامل می شود همون صورتی را که انسان تمکن از استقبال داشته باشد، هم صورتی را که تمکن از استقبال نداشته بود. یعنی اگر من قبله را نشناسم نماز ساقط نمی شود، اگر این مصطلحات اطلاق دارد. اون وقت اون دلیلی که بر شرط دلالت می کند، چه رو به قبله نماز بخوان، اون شرط اطلاق ندارد. اطلاق ندارد. چون اطلاق داشته باشد، قبلا گفتیم دیگه، اصلا مشروط ساقط می شود. یا در مرکب مرکب. مجمل هست. وقتی چه مجمل هست؟ به قدر متیقن اکتفا می شود. قدر متیقن کجاست؟ اونجایی که تمکن داشته باشد. یعنی من متمکن از شناخت قبله باشم، استقبال شرط است. متمکن از شناخت قبله نباشم، قبله شرط نیست. پس نتیجه چه می شود؟ طبق اصل اولی فعلا بحث می کنم. انسان اگر تمکن از شرط نداشته باشد ولی تمکن از اتیان مشروط را داشته باشد، باید مشروط را انجام بدهد بدون آن شرط. این مقتضای اصل اولی که عرض کردم دیگه، این اصل اولی در باب شروط با اصل اولی در باب اجزا یکی است. اونتا در این فرضها فرض عوض بشود، مقتضای اصل هم عوض میشود. کدوم فرض؟ دلیل مشروط اطلاق داشته باشد و دلیل شرط اطلاق نداشته باشد. و الا دلیل شرط هم اطلاق داشته باشد، اونجا چه نتیجه چه میشود؟ مشروط ساقط خواهد شد دیگه. انسان تمکن از شرط پیدا نکند، مثل لا صلات الا به طهوره، طهارت شرط صلات است دیگه. مثلا طهارت نباشد نماز نماز نیست. این اطلاق دارد دیگه. چه حالت به اصطلاح اختیار و تمکن، چه در حال غیر تمکن نیست، حالت تعذر باشد. نماز بدون طهارت نماز نیست. یعنی حتی در اون جایی که انسان تمکن از طهارت هم نداشته باشد، بگویم طهارت شرطه. خب اگر طهارت شرط باشد حتی در اون حالی که انسان تمکن ندارد، دیگه نماز ساقط خواهد شد. موضوع این که اصل اولی را گفتیم کجا هست؟ اونجایی که دلیل مشروط اطلاق داشته باشد ولی دلیل شرط اطلاق نداشته باشد.
وقتی دلیل شرط اطلاق داره از باب چون مقید بر مقید همیشه مقدم هست.
بله دیگه این اظهر است دیگه، قید بله اظهر است نسبت به مقید، شرط نسبت به رضا اون را مقدم میکنیم دیگه. در عام و خاص هم میگیم خاص چون اظهر است عام را تخصیص میزند. فنقول ان الاصل فیها ما مر فی الاجزا، اصل در شروط همون چی در اجزا گذشت. اون چه بود؟ من ان دلیل الشرط، بله دلیل شرط وقتی که اطلاقی نباشد، دلیل شرط وقتی در آن اطلاق نباشد چه صورت تعذر را شامل بشود، اطلاق داشته باشد صورت تعذر را هم چیه؟ شامل میشود دیگه، مثل همین طهارتی که الان مثال دادم. نه اونجایی که اطلاق نداشته باشد ولی دلیل مشروط اطلاق داشته باشد، اینجا چه باید کرد؟ پر لازم این است که اقتصار می شود و اکتفا می شود بر در تقیید به اون صورتی که مکلف متمکن از شرط باشد. اونجایی که متمکن از شرط باشد بله این شرط شرطیت دارد، اما اونجایی که متمکن نباشد این شرط شرطیتی ندارد.
وقتی که مطلق نباشه اون اولی مثلا اطلاق داشته باشه شکی نیستش.
چرا میگن تکرار میکنه دیگه، همون اصلی که در اجزا. نه اینجا الان خواهم گفت چه اون قاعده اولی اتفاقا اینجا جاری نمیشود، در اجزا حالا گفتیم جاری میشه. الان خواهم گفت چه نه باب شروط باب اجزا متفاوته، اونجا میتونیم بگویم که مقتضای قاعده اولی این هست، ساقط نمیشود، مرکب ساقط نمیشود، اما باب شروط با باب اجزا متفاوته. الان میرسیم.
اما قاعده المستفاد من روایات المتقدمه فالظاهر و عدم جریانها، اما الاولى و الثالثه فاختصاص ما في المركب الخارجي باز، اما
خب این اصل اولی بود. روایات چطور؟ آیا روایات در ما نحنفی که باب شروط است جاری می شود یا جاری نمی شود؟ در اجزا چی گفتیم؟ جاری می شود هر سه روایت را، اما در شروط چطور؟ فما روایت اول و روایت سوم زامرت کن بشه این فعتم این هم استطاعتم و مالاید را کلون، اختصاص اینها به مرکب خارجی واضح است، اینا به مرکب خارجی اختصاص دارن. چرا؟ چون فعتو منه این ممن بعضیه هست دیگه، یعنی مرکبی که دارای اجزا هست، از خود من استفاده می شود چی؟ مرکب دارای اجزا هست. در سومی هم گفتیم دیگه مالای درک و کلو، این کل بر چه چیزی هم شد؟ بر اجزا هم شد دیگه، بر افراد هم نشد. چون امروز خوندیم دیگه اگر بر افراد هم رو بشود ها، مرحوم شیخ چه گفتن؟ گفتن معناش این بشود ما لا یدرک و شیء منها لا یدرک و شیء منها. درست ها حرف شیخ اینجا ناتمام است، این را حتما امشب مراجعه کنید. فرق از بین سلب العموم و عموم السلب، اینجا مرحوم شیخ میان این دوتا قاطی کرده است. لذا روایت را اینطور معنا می کند، میگه ما لا یدرک و شیء منها، چیزی که هیچ چیزی از آن قابل درک و اتیان نباشد هیچ چیزی از آن نباید ترک بشود. بله من میخواستم توضیح بدم، خودتون مراجعه کنید این فرق این جواب این اشکال فهمیدنش متوقف بر این است که فرق عموم و سلب با سلب العموم چیست. این اگر فرقش روشن بشود اون وقت به آسانی می توانید تشخیص بدهید این خلطی که در کلام شیخ اینجا شده از چیست، عموم و سلب است یا سلب العموم هست. فردا ان شاء الله میپرسیم، ما تکمیلش میکنیم. منظور ایشون فرمودن چه حدیث سوم هم بر چه چیزی هم میشود؟ بر کل دارای اجزا دیگه، نه بر کلی دارای افراد. ایشون فرمود که خب اون هم چه مربوط به اجزا شد، پس اولی و سومی مربوط به مرکب دارای اجزا شد. به ما نهنفی که مشروط باشد به یک شرطی، بله اینجا را شامل نمی شود، مرکب را شامل می شود نه مشروط را. فعلا بحث ما در مشروط است. اما روایت دومی، روایت دومی چه بود؟ المیسور لا یسکتو بالمعسور، میسور با معسور ساقط نمی شود. شاید یه نفر بگوید این باب شروط را هم شامل می شود دیگه، نماز که استقبال در اون نباشد، چون انسان نمیتواند قبله را بشناسد، این میسور نمازی است که بله رو به قبله باشد. حالا رو به قبله را نمیتواند، ولی رو به قبله نباشد این را میتواند. پس المیسور لا یسکتو بالمعسور، یعنی عملی که فاقد شرط است میسور عملی است که واجد شرط است. روایت اول و سوم جاری نمی شود. بگویم روایت دوم که المیسور باشد در باب شروط جاری می شود. میگه لکن الانصاف این است چه؟ نه، حالا قبل از لکن الانصاف این رو بگویم، ایشون فهمد نه، بعضی از شروط هست که اگر اونها نباشد ها عمل فاقد شرط میسور عمل واجد شرط محاسبه نمی شود، بلکه عمل فاقد شرط مغایر با عمل واجد شرط می شود، نه میسور واجد شرط. مثلا رقبه مؤمنه و کافره را در نظر اعتق رقبتن، خب رقبه کافره میسور رقبه مؤمنه هست که در اونجا ایمان هست به عنوان شرط، یا مغایر با آن هست. مغایر است دیگه، رقبه کافره مغایر است با رقبه مؤمنه. پس اینطور نیست که بگوییم هر جا عملی فاقد شرط باشد این میسور عملی محسوب می شود که واجد شرطه، نه، در یه مواردی عمل فاقد شرط عرفا مغایر است با عمل واجد شرط، و اگر مغایر باشد اون وقت المیسور اینجا جاری می شود. بگویم المیسور لا یسکت بالمعسور، نه دیگه، اصلا میسور نیست، این مغایر هست. در لکن در انسان باید بله بعضی از شرایط هست و عرف هم میسور محسوب می شود. مثلا استقبالی چه ها می سازدن، نماز مستقبلن و نمازی که غیر مستقبلن باشد. نمازی که رو به قبله نباشد عرف هم میسور نمازی است که رو به قبله هست، یا مثلا نمازی که بدون ساتر باشد میسور نمازی است که با ساتر است. اما در همه شرایط این صدق نمی کند. رقبه ای که بدون ایمان باشد میسور رقبه ای که با ایمان هست محسوب نمی شود. پس نتیجه چه شد؟ المیسور لا یسکت بالمعسور در بعضی از شرایط صدق می کند، ولی در برخی از شرایط صدق نمی کند. اما ثانی یعنی اختصاص دارد که ما عرفت سابقاً به میسوری که برای آن مقتضی برای ثبوت باشد، که بعد زانکون میسور معصور نشد مقتضی برای ثبوت میسور باشد. کجا مقتضی هست؟ کجا مقتضی هست؟ از که اونجایی که میسور عرفن، این میسور اون معصور محسوب بشود، عرفن این میسور اون معصور محسوب بشود. بله، فماد این اختصاص دارد به میسوری که برای آن مقتضی ثبوت باشد، حتی ینفا تا نفی بشود که معصور سبب سقوط میسور است. اگر مقتضی ثبوت برای آن باشد، دیگه معصور سبب سقوط میسور نخواهد بود. و من المعلوم عملی که فاقد شرط است مثل رقبه کافره، اصلا مقتضی برای ثبوت در آن موجود نمی باشد تا با تأثیر شرط ساقط نشود. چه عبارت از ایمان، اصلا مقتضی ثبوت نیست. چرا مقتضی ثبوت نیست؟ چون عرف اینجا مغایر می داند، عرف اینجا میسور نمی. مقتضی ثبوت چون باقی ثابت باشد اونجا است که مغایر نباشد عرفن، عرفن میسور محسوب بشود، در حال چون میسور محسوب نمی شود. هازا خوزا ولیکن نر انصاف. انصاف این است که درست بعضی از شرایط به گور شما مغایر هست، ولی همه شرایط این چنین نیست. یعنی بعضی از موارد است که عمل فاقد شرط عرفن میسور عمل واجد شرط ولی می شود، عرف این را میسور می داند. ولیکن نر انصاف این است جریانها، یعنی روایت دوم، جاری در بعضی از شروطی که عرف حکم می کند ولو مسامحتن حکم می کند، چه مشروطی که فاقد هست به اتحاد المشروط الفاقد لها، مشروطی که فاقد اون شروط هست، این یکیست مع الواجد لها با مشروطی که واجد آن شروط هست. مثل نماز بدون ساتر با نماز چی؟ با ساتر. علا ترا مثال میزنند، صلاتی که مشروط به قبله است یا ست یا طهارت، اگر در آن این شروط نباشد، عرف کانت اندل عرف هیلتی فی حاضر، نزد عرف این همون نمازی است که چند این شروط در آن موجود است. چون عرف اهل تسامح هست دیگه، نماز بدون این شرایط را مسامحتا مثل نماز با این شرایط میداند. فاذا تعذر احد حاضهی، اگر یکی از اینا متعذر شد، یعنی یکی از این شرایط صدق میکند بر صدق میکند میسور علی الفاقد لها، یعنی علی الفاقد این شروط. ولولا حاضر، اگر این مسامحه نباشد استصحاب هم جاری نمیشد، چون قبلا گفتیم دیگه، چون استصحاب متوقف بر بقای موضوع هست دیگه. خب عرفن با توجه به اون تسامحی که عرف می کند موضوع عوض نشده، و الا اگر ما دقت عقلی را بکنیم چه موضوع عوض شده. همطور که در استصحاب گفتیم عرف این را از قبیل تغییر موضوع نمی داند، نمی گوید موضوع عوض شده، این را از قبیل تبدل حالات می داند، در تبدل حالات موضوع باقی است. همطور که استصحاب با تبدل حالات جاری می شود و اونجا بر اساس تسامح عرفی میگوییم موضوع باقی است، فکذا در باب شروط عرف میگوید بله نمازی که بدون این شرایط باشد مثل نمازی است که با این شرایط است، نه با دقت عقلی بلکه با تسامح عرفی.
نعم در کان بین واجد شرط و فاقد تغایر کردی تلعف نظیر و رقبت قادره به نسبه ایلن مینم عبر ایمان ناطق به نسبه ایلن ناطق و کذا ما او غیر رومان به نسبه ایلن ما غیر رومان لم یجی القادت و نسبه.
این استدراک میکنه، گفتیم جاری میشود دیگه، استدراک میکنه. بله اونجایی که عرف هم نمیگوید این میسوره، عرف میگوید مغایر است، فاقد شرط مغایر واجد شرط است، اونجا دیگه قاعده میسور جاری نخواهد شد. دم اگر بین واجد شرط مثل رقبه مؤمنه و فاقد شرط رقبه فاقد ایمان تغایر کلی باشد در عرف مثل رقبه کافر نسبت به مؤمنه یا حیوان ناهک نسبت به حیوان ناطق، حیوان ناهک با حیوان ناطق مغایرت دارد، و کذا ماء غیر رمان نسبت به ماء رمان. گفته آب انار بیاور، این برود غیر آب انار بیاورد، بگوید این میسور آن هست. نه، عرف این را چه میداند؟ مغایر میداند. دیگه آب خالص را مغایر با آب رمان میداند. لم یجره القاعدت المذکوره، این قاعده ای که ذکر شد اینجا دیگه جاری نخواهد شد. یه مطلبی هست در باب غسل میت، چه میت را چه غسل میدن، سه تا غسل است دیگه، یکی هم با آب سدر است، با آب کافور. خب حالا اونجایی که سدر ممکن نیست، سدر موجود نیست، بحث این است که اون غسل کلن ساقط میشود، دو تا غسل بدن دیگه، با آب خالص با آب کافور، سدر نیست، بگوییم غسلم ساقط می شود. یا نه بگویم حالا سدر چه ممکن نیست، بله بدلش را که غسل دادن با آب خالص است، با آب خالص بیان سه تا غسل بدهن، سدر ممکن نباشد، بدون سدر او را غسل بدهن. مرحوم صاحب ریاض ایشون فرموده اگر بخواهیم بگوییم که به جای غسل دادن با آب سدر، اونجا که سدر ممکن نیست، با آب خالص باید میت را غسل بدهن، بله این مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر این است که ما سدری که در روایت وارد شده این را شرط ندانیم، قید ندانیم، جزء بدانیم. چون جزء باشد قبلا گفتیم دیگه، برخی از اجزا ممکن نشد، بقیه اجزا باید چیه؟ انجام داده بشود. اگر برخی از اجزا مقدور نشد، اجزایی که مقدور است اون باید انجام داده بشود. خب اما اگر شرط باشد، اگر شرط باشد نه، و فاقد شرط بله میسور، واجد شرط محسوب نمی شود. اونجا چه باید بگوییم؟ اگر شرط باشد باید بگویم ساقط می شود دیگه، اما سدر ممکن نیست، شرط ممکن نیست. غسل با آب خالص مغایر است با غسل با آب سدر، پس ساقط می شود دیگه، اما جزء باشد ساقط نمی شود. گفته ما اگر بخواهیم بگوییم که نه با آب خالص به جای آب سدر باید غسل داده بشود، باید بله این را بنا کنیم بر این چه در روایت به صورت تقیید و شرط وارد نشده. به چه صورتی وارد شده؟ به صورت جزء وارد شده، چون در روایت هست که ولیکن فی الماء شیء من السدر، یعنی در آب چیزی از سدر باشد، نه به صورت امر نیست، نگفته چه با آب سدر او را غسل بدهید. اگر این باشد این چه می شود؟ قید و شرط می شود دیگه، ولی این چنین نیست. آنچه در روایت وارد شده به این صورت است، ولی یکم فی الماء شیء من السدر، از این چه چیزی استفاده می شود؟ اینجا دو تا مطلوب هست که مستقل از هم هستند، یکی این است که میت غسل داده بشود، یه مطلوبم این است که بله در آب غسل او سدر ریخته بشود. دو تا مطلوب هست، دو تا مطلوب مستقل. خب اگر دو تا مطلوب مستقل باشد، یکی را من نمیتوانم، یعنی سدر را نمیتوانم، اون دیگری را میتوانم، خب چه باید بکنم؟ اون را باید انجام بدهم دیگه، دو تا مطلوب مستقل هست. اما اگر به صورت قید و مقید باشد، به صورت شرط و مشروط باشد، یه مطلوب است دیگه، اون وقت باید بگوییم با تعذر سدر اصلا بله غسل ساقط می شود، نه چه غسل بدون سدر را باید برای میت بدهن. حالا مرحوم شیخ اشکال خواهند کرد، و ما ذکرنا یظهر، از ما ذکرنا ظاهر می شود آن اشکالی که در کلام صاحب ریاض. ما ذکرنا چه شد؟ که همه شرایط این چنین نیستن چه فاقد شرط مغایره واجد شرط محسوب بشود. نه، در بعضی از موارد فاقد شرط میسور واجد شرط می شود، محسوب می شود. مثل همین آب خاله، عرفاً غسل با آب خالص میسور غسل با آب سد محسوب می شود، میسور است. درست این فاقد شرط نسبت به اون واجد شرط اون شرط را ندارد، ولی عرف اینا را مغایر نمی ده، از اون جهت ساقط نمی شود. نه انچه ببینیم آیا در روایت این چطور وارد شده است. و من ما ذکرنا یزهر، اون اشکالی که در چلام صاحب ریاض است، ایشون بنا گذاشته وجوب غسل میت با آب خالص را بدل از ماء صدر بر چه چیزی بنا گذاشته؟ گفته موجود در روایت امر به غسل با ماء صدر علاوه چه تقیید نیست. نگفته چه او را غسل بدهید با آب صدر، اگر این بود این تقیید بود، این شرط بود. و این نمل موجود در روایت آنچه موجود است اینه، ولی یکم فی الماء شیء من الصد. خب این روایت ظاهرش چیست؟ از کدام دیگه؟ اینجا دو تا مطلوب است که مستقله، یکی غسل دادن است، یکی این است که صد ریخته بشود. حالا یکی مقدور نیست، اون دیگری مقدور است. پس از کلام صاحب ریاض چه چیزی فهمیده میشود؟ چه عجب به صورت شرط مشروط باشد، قید مقید باشد، ساقط می شود. اما چون به صورت جزء از دوتا مطلوب مستقل ساقط نمی شود. یعنی عجب می گفت با آب سد غسل بدهید، ساقط می شود. اما نگفته با آب سد غسل بدهید. گفته ولی یکم فی الماء شیء من الصد. پس میان اینا چه هست؟ تفاوت هست. مرحوم شیخ خواهم فرمود نه، هیچ تفاوتی نیست، چه به صورت قید و مقید باشد، چه به صورت ولی یکون فی الماء شیء من الصدر باشد، هیچ فرقی اینها ندارن. چه فردان شد توضیح بده. صلی الله علی سیدنا.